ناگهان به خود گفتم میرزا تقی، دو تا رگ بریدند، این همه تشنگی؟ پس چه کشید پسر فاطمه؟ او که از سر تا به پایش زخم شمشیر و نیزه و تیر بود. از آتش حسین حیا کردم، لب به آب خواستن باز نکردم و اشک در دیدگانم جمع شد. آن لحظه که صورتم را بر خاک گذاشتند، امام حسین آمد و گفت به یاد تشنگی ما ادب کردی و اشک ریختی، آب ننوشیدی، این هدیه ما در برزخ باشد تا در قیامت جبران کنیم. بله، حکایت بسیار زیبا، عجیب و تکان دهنده‌ای بود از میرزا تقی خان امیر کبیر، که خب یکی از شخصیت‌های برجسته و کسانی بود که بسیار کار کرد در طول صدارت کوتاهش در زمان ناصرالدین شاه قاجار، و خب می‌دونید که مظلومانه و ناجوان مردانه به فرمان ناصرالدین شاه در حمام فین شهید شد. راه شب یک شنبه شب‌ها رو میشنوید عزیزان، FM 90 مگاهرتز تا ساعت 3 بامداد با بخش‌های متنوع انشاءالله در خدمت شما هستیم.
در دل بنشان مهر خودت را، تا هیچ اثر از خیش نماند. ای کاش دگی سوی تو را با من این بار به دستم برساند. من از همه کس دست کشیدم تا دست به دامان تو باشد، انگار که این قسمت من بود یک پریشان تو باشم. پری روی دلاشون تو یار خودت هم سر یاری نداری، تو در اوج غروری که در آینه حتا به خود دل نسپار. پری روی دلاشون تو یار خودت هم سر یاری نداری، تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری. تو هستی پر و بالم، تو هستی پر و بالم. پری روی دلاشون با یار خودت هم سر یاری نداری، تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری. تو ماه همیشه هم زبان منی، جان منی. پری روی دلاشون تو با یار خودت هم سر یاری نداری، تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری. آشوبم و آرام گرفتم، چون مهر تو افتاده به جانم. من عاشق تو بودم و هستم، خوشبخت‌ترین در دو جهان. ولی روی دل آشوب تو با یار خودت هم سر یاری نداری، تو در اوج غروری که در آینه حتی به خود دل نسپاری.
سوال کردیم از شما که اگر مخترع بودید دوست داشتید چه چیزی رو اختراع بکنید و اگر چه چیزی اختراع نمی شد خوب بود و بشر راحت تر از این میتونه زندگی بکنه. تلفن های راه شب 2205309 2204286 و سامانه پیامکی ما 3900. با ما در تماس باشید، منتظر پیام ها و تلفن های قشنگ شما هستیم. این شبها در این شبهای سرد تب یک چیز خیلی بالاست دیگه، گرمه دیگه، هم فوتبال، این ورزش جمعی بسیار جذاب در سرتاسر جهان بیننده داره، مردم رو میخکوب میکنه با بازیهای شگفت انگیز فوتبالیست هایی که امسال به جام جهانی رفتن در دوحه قطر. با این موسیقی ورزشی که پخش شد میخوام یک مهمان عزیز رو به شما معرفی بکنم که مدت‌ها زیارتش نکرده بودم. امید باشتبابی عزیز، کارشناس ورزشی. امید جان سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت استاد بیابانکی عزیز. خیلی خوشحالم که امشب در کنار شما هستم و یاد میگیرم. خیلی خوشحالم که سلامت میبینم مجدد شما رو و اجرای فوق‌العاده شما در برنامه راه شب یک شنبه شبها و استفاده میکنیم. ما میخوایم راجع به جام جهانی فوتبال صحبت کنیم. طبق روال هفته‌های گذشته که از آغاز جام پیرامون رقابت‌های جام جهانی صحبت کردیم، حالا بعد از حذف تیم ملی فوتبال کشورمون این شگفتی‌های جام همینجور ادامه پیدا کرد. یعنی
درسته،
همین دو شب پیش بود که پرتغال حذف شد. حذف پرتغال از جام جهانی خیلی حواشی زیادی رو به همراه داشت. الان ما 4 تا تیم، کرواسی، مراکش،
آرژانتین
و فرانسه، 4 تیمی هستن که
یعنی از 32 تیمی که آمدن بالا 4 تیم موندن.
4 تیم موندن و سه شنبه و چهارشنبه تکلیف فینالیست های جام 22 مشخص میشه. و نکته جالبی که داره، از 4 تیمی که در مرحله نیمه نهایی حضور دارن تنها 2 تا تیم، یعنی فرانسه و آرژانتین، هستن که در بین 10 تیم برتر رتبه بندی فیفا قرار دارن. یعنی تیم های مراکش و کرواسی در 10 تای اول نیستن و نشون میده که این جام چقدر شگفتی داشته و مراکشی که برای اولین بار در تاریخ اصلا تیم‌های آفریقایی در مرحله نیمه نهایی حضور پیدا کرده. و
اصلا وقتی که پریروز که بود، دیروز بود، مراکش
پریروز بود. بله،
اصلا توی کشور مراکش که عجیب غریب بود، جشن پایکوبی انقلاب داشت
اصلا این جشن و پایکوبی که تا اوایل صبح
ادامه دار
بود و اصلا یه اتفاق بسیار نادر بود برای فوتبال مراکش. و اونورم حالا ما به اونور قضیه نگاه کنیم، پرتغالیا دوران خیلی بدی رو گذروندن بعد از شکستی که مقابل مراکش داشتن. لوئیس فیگو تمام باخت و گردن فرناندو سانتوس سرمربی تیم ملی پرتغال انداخت که گفت چرا اصلا رونالدو رو نیمکت نشین کرد.
آره عجیب بود، اولین بار بود. درسته،
من بازی قبل بازی با سوئیس هم همین اتفاق افتاد.
نه دورای قبل که رونالدو همیشه بازی،
آره رونالدو پنجمین جام جهانی متوالی بود که حضور پیدا کرد. اولین جام جهانیش سال 2006 بود که اولین گل ملیش تو جام جهانی رو مقابل تیم ملی فوتبال کشورمون در مسابقات 2006 آلمان به ثمر رسوند. درسته. و میشه گفت آخرین گلش هم با توی جام جهانی مقابل غنا بوده و فکر میکنم پرونده رونالدو در جام های جهانی رو باید بست و
آره با اون گریه ای هم که بعد از باختشون کرد فکر میکنم
و خودش هم یه مصاحبه کرد که من رویاهام پایان پذیرفت، رویای من رسیدن به جام قهرمانی جهان بود و دیگه من به این رویا دست پیدا نمیکنم.
پرتغال تا به حال جام جهانی برنده نشده؟
نه تا حالا برنده نشده.
نشده ولی فرانسه که شده درسته؟
بله فرانسه در سال 1998 یک بار تونسته.
فرانسه، آرژانتین و ایتالیا و اوروگوئه و آلمان اینا رو من خاطرم هست.
انگلیس،
برزیل که 5 دوره بوده.
بله برزیل که پر افتخارترین تیم.
برزیل چرا حذف شد؟ من راستش از نوجوانی طرفدار برزیل بودم.
برزیل
خاطرم از این شلوارهای زیکو اومده بود در زمانی که من نوجوان بودم، دانش آموز بودم و اینقدر گل کرد طرفداران برزیل میپوشیدم، منم سالها زیکو بود و امسال برزیل حذف شد، اصلا یه لحظه گریم گریه بودم چرا آخه؟
خیلی دراماتیک بود حذف برزیل. آه. یعنی دقیقه 115 نیمار اون گل رو زد و همه دیگه برزیل رو در نیمه نهایی میدیدن، اون شادی هوادارای برزیلی، اما اون گل دقیقه 120ی که بازیکنهای کرواسی به ثمر رسوندن و اون دروازه‌بان کرواسی که واقعا یه پدیده یه تو جام امسال،
آره،
یعنی به قولی مثل هشپا تمام توپا رو میگیره و توی بازی قبلش که مقابل اگر اشتباه نکنم کرواسی پیش از برزیل تونست یکی از تیمای سرشناس جام اسپانیا رو ژاپن رو شکست داد،
ژاپن رو حذف کرد
و توی ضربات پنالتی 3 پنالتی رو مهار کرد دروازه‌بان کرواسی و تو بازی با برزیل هم دقیقا این اتفاق افتاد.
اصلا من یه جایی گفتم امید جان کرواسی کشوریه که مربی فوتبال صادر میکنه به کل دنیا، درسته؟
بله مربیای
مربی تیم ملی ما هم کروات بود دیگه،
آقای دراگان اسکوچیچ که قبل از جام جهانی قربانی حضور آقای کیروش شد که خیلی میتونیم مفصل راجعش صحبت کنیم.
همه دنیا وقتی تیم ها از جام جهانی میبازن و میان ماشین خارجی میگن بیارید یا فقط ما به ایرانه؟
فکر میکنم فقط مخصوص خود ایران باشه، چون الان من داشتم
چه مثلا امتیاز دادن ما که باختیم که الان مثلا جایزه دارین مگه؟
خب ما اون بازی مقابل ولز اون نتیجه که کسب کردیم
اون عجیب بود برای
عجیب غریب اینجا بود آقای استاد بیابانکی عزیز که ما حواله خودرو دادیم به ملی پوشامون، 10 سکه قبل از اینکه تیم اعزام بشه به بازیکن‌ها دادیم، بعد از اون دوباره یه پاداش 15000 دلاری دادیم به ملی پوشا،
20 میلیون تومان هم همون شب کارت به کارت شده براشون. حالا یه جای من خوندم نمیدونم راستش.
حالا یه نکته جالب این که حکیم زیاش ستاره تیم ملی مراکش، داشتم یه خبری رو میخوندم، یکی از نویسندگان عرب نوشته بود که حکیم زیاش از سال 2015 تا به امروز از تیم ملی مراکش حتی 1 دلار برای خودش بر نداشته و هر چی پاداش گرفته از تیم ملی اونا رو به عوامل تیم و خانواده‌های نیازمند تو مراکش اهدا کرده.
آفرین.
و حتی بعد از برد عجیب غریبی که مقابل مراکش مقابل پرتغال داشتن 325000 دلار معادل 11 میلیارد تومان ما میشه، همه پاداشو به فقرای مراکشی پرداخت کرده.
کل قابل توجه فوتبالیست‌های ایران، امیدوارم از این کارو میکنن دیگه، ما خبر نمیشیم احتمالاً.
امیدوارم که رسانه‌ای بشه حداقل ما هم متوجه بشیم
که قشنگ رو باید رسانه‌ای کرد دیگه.
بله.
و اینکه حالا امسال فکر می‌کنی کی جام رو میبره؟ یعنی دوست داری کی ببره؟
استاد من خودم دوست دارم به خاطر لیونل مسی آرژانتین صاحب این جام بشه، ولی خب واقعا این جام عجیب غریبیه. دلم میگه آرژانتین قهرمان میشه، چون اتفاقا همه چی داره دست به دست هم میده. از اون ور برزیل هست شد، چون تقابل برزیل و آرژانتین خیلی‌ها برزیل رو شانس اولی کسب به عنوان قهرمانی میدونستن، بعد از حذفش خب آرژانتین الان شانس زیادی داره. از اون ور جدول خب تیم‌های سرشناسی مثل اسپانیا هست شد، پرتغال هست شدن و میشه گفت
تیم‌های سرشناسی مثل ایران هست شدند.
ایران که یکی از شگفتی‌های جام بود، بالاخره اون حذف دراماتیک ما واقعا
6 تا گل خوردیم دیگه، خیلی
بله.
بد بود. یعنی
6 تا خوردیم از انگلیس، ولی خب بعدش جبران کردیم بازی با ولز. بازی آخر حیف شد با امریکا، اگر ما اون بازی رو
یه گل اگر می‌زدیم می‌اومدیم بالا دیگه.
بله با یه تساوی
یه گل دیگه واقعا حق بود بزنیم. من راستش چی بگم، من بازی ایران و ویلز رو هفته پیش عرض کردم، روی تخت بیمارستان داشتم میدم، مثلا فکر نمی کردم یک روز جام جهانی رو یه تخت بیمارستان ببینم، ولی ایران برد خوشبختانه. چقدر بیمارها خوشحال شدن، چه فضایی ایجاد شد، خودم که من کیف کردم راستش،
کلی انرژی مثبت و...
ولی در عوض وقتی که برگشتم منزل، باخت رو روی تخت خونه دیدم اون رو.
واقعا باخت تلخی بود.
بازی جبران کرد اون برها شیرینی رو.
بعد استاد بیابانکی عزیز، الان مربیانی که بعد از جام جهانی استعفا دادن، آقای تیته مربی برزیل بعد از باختی که آورد مقابل تیم ملی فوتبال کرواسی استعفا داد، تاتا مارتینوم سرمربی مکزیک استعفا کرد، آدو سرمربی غنا استعفا کرد، لوئیز انریکه سرمربی اسپانیا بعد از حالا
کیروش چی کار کرد؟
میخوام به اینجا برسیم که آقای کارلوس کیروش بدون اینکه یه نشست مطبوعاتی بذاره، بدون اینکه توضیح بده به رسانه‌ها و فدراسیون فوتبال، بدون اینکه هیچ اطلاع رسانی کنه که اصلا آینده نیمکت تیم ملی قراره چه اتفاقی براش بیفته، با یک جلسه دو سه روزه ای که توی خود فدراسیون برگزار شد
رسانه‌ای هم نشد. نه
بله، برگشت به لیسبون و هیچ اطلاع رسانی از سمت سئول نشینان فدراسیون فوتبال صورت نگرفته تا به امروز و تا به الان. و حالا یه سری اخبار از گوشه کنار به گوش میرسه و اینکه 6 نفر از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، آقای اصولی، آقای میرشاد ماجدی، آقای خداداد افشاریان، آقای تمورس حیدری و حالا 2 دیگه از اعضا، آقای قنبرزاده و بهرام رضاییان، مخالف حضور کیروش هستند برای حضور در جام ملت‌های آسیا
برای ادامه
کار. البته آقای نبی، آقای تاج و آقای ساکت، این 3 عضو فدراسیون خیلی اصرار دارن.
دوتاشون که اصفهانی هن، من اون نبی رو نمیدونم کجایی.
آقای نبی
ساکت و تاج که اصفهانی.
بله، آقای تاج و ساکت اصفهانی هستن و خیلی اصرار دارن که آقای کیروش بمونه و در جام ملت‌های آسیا سکاندار تیم ملی فوتبال باشه.
نتایج پرباری انشاءالله داشته باشه حضورشون
در جام ملت‌ها. خیلی ها میگن دیگه دست کیروش برای حریفان ایران خونده شده، یعنی کیروشی که با اون سیستم دفاعی داره بازی میکنه، دیگه خیلی تیما میدونن که کیروش با ایران چه برنامه ای داره واسه آینده. به خاطر همین ما نتایج خوبی نتونستیم بگیریم در جام جهانی و اینکه حالا باید ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته برای نیمکت تیم ملیمون.
درست.
امیدواریم هر اتفاقی میفته در نهایت به نفع فوتبال ایران باشه و باعث شادی مردم کشورمون بشه.
آقا خیلی ممنون از شما. ما باز هم در راه شب امشب در بخش های دیگر در خدمت امید عزیز هستیم. از شگفتی های فوتبال و جام جهانی قطر بیشتر صحبت میکنیم. ساعت 1:07:39 است و اینجا همچنان با قدرت راه شب.
ستاره بارونه، دنیا گلستونه، گل گل شادی رو لب‌ها مهمونه. ستاره بارونه، دنیا گلستونه، گل گل شادی رو لب‌ها مهمونه. شبو که زرد نوره، پر از سرور شادی غزل خونه، دل آینه مهران رنگ سپهران کوچه چراغونه. مهمونه ستاره بارونه، دنیا گلسونه، گل گل شادی رو لبا مهمونه، شبا که غرق نوره پر از سرور شادی غزل خونه، دل آینه مهران رنگ سپهران کوچه چراغونه.
خب ممنونم که به راه شب دارید پیامک میزنید، در خصوص اینکه اگر مخترع بودید چه چیزی اختراع میکردید و اگر چه چیزی اختراع نمیشد خوب بود. عزیزی پیامک زدن در خصوص حکایت که از امیر کبیر برای شما خوندم. خب حتما ابتدای حکایت رو توجه نفرمودید، این رو آیت الله عراکی گفتن من خواب دیدم، امیر کبیر به خواب من آمده. چنین چیزی نیست که به حال در واقع اتفاق افتاد باشه. خواب علمای بزرگ، انسانهای بزرگ به حال جذابه و تعریف کردنش هم خب خالی از لطف نیست. خب خدمتتون عرض بکنم که من اگر مخترع بودم دستگاهی اختراع می‌کردم که اگر کسی درباره موضوعی به ما دروغ میگفت ما همون لحظه متوجه میشدیم و اون فرد از کارش شرمنده میشد. در این صورت اگر کسی چند بار دروغش رو میشد دیگه دست از این کار بر میداشت. دومین چیزی که اختراع میکردم یک داروی جادویی بود، دارویی که بتونه همه بیماری ها رو درمان بکنه و کسی به خاطر بیماری رنج نکشه و کودکی پدر و مادر و نزدیکانش رو به خاطر بیماری از دست نده و قصه نخوره. حالا شما بفرمایید اگر مخترع بودید دوست داشتید چه چیزی اختراع بکنید و اگر چه چیزی اختراع نمیشد خوب بود. هم منتظر تماس های شما هستیم هم پیامک های شما.
وقتی چشمات رو به رومه خنده ی تو آرزومه، اگه دستامو بگیری کار دلتنگی تمومه.
راه شب
تمام می شدم شدی، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. تمام می شدم شدی از این همه رها شدن، از این سکوت تن شکن، از زیر گریه ها شدن.
راه شب یک شب شب
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من ایو، که منم زنده به بوی تو، به گل روی تو.
دل که یه بیرونه بود، وقت که بارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره، مثل تو دیوونه یه دیوونه بود.
رادیو ایران
تبو شکسته مفته، در به در کوی تو، در به در کوی تو.
راه شب.
خب در خصوص سوال برنامه امشب تعداد زیادی از شما عزیزان هم تماس گرفتید هم پیامک فرستادید. اگر آماده اید صدای شما رو بشنویم.
اگه بنده مقتدر بودم دستگاهی می ساختم که محبت و مردمداری رو تقویت و عدالت و مهربانی رو توسعه بده. موفق باشید. هاشم فربود، صابه.
درود بر شما. حیدر کدیور از کرمانشاه نوشته که به نظرم اگه تلفن همراه اختراع نمی شد همه مردم کره زمین راحت بودن.
اگر بخوایم چیزی را در دنیا اختراع کنیم که به درد بشر بخوره، ما اول باید گذشته را پیدا کنیم، چون ما به گذشته نیاز داریم تا آینده را پیدا کنیم. تشکر و ممنون از لطفتون. محمد بختیاری از روستای باباپیر، شهرستان توییتر کام.
آقای خانم گلارا نوشته که سخته، خیلی چیزها نباید اختراع میشد، ولی در کل برق نباید اختراع میشد. ننوشتن چرا برق که خوبه که اگر اختراع نمیشد ما نمیتونیم حرف بزنیم اینجا.
من اگه میتونستم اختراع بکنم دوتا بال پرواز اختراع میکردم، هر جای دنیا دلم میخواست برم بدون ویزا و پاسپورت، بدون اینکه کسی اجازه بگیرم پرواز میکردم میرفتم. شبتون خوش. مهدی فرمانبردار از تهران.
خیلی خوب، چه چیز قشنگی. البته این رو برادران رایت قبل از شما اختراع کردند، هواپیما برها هست دیگه، ولی ویزا میخواد. ویز برای ویزای فکری باید بکنیم. خاطرم هست روزگاری که سیدی اومده بود توی بازار، دو نفر بودن توی محله ما سیدی رایت میکردن، یواشکی میفروختن، بچه ها اسمشون رو گذاشته بودن برادران رایت.
اگه دخانیات با من نبود و قلیون نبود، توتون نبود، ما چقدر بهتر زندگی میکردیم. من به عنوان یه ورزشکار زرج میشم ببینم یکی سیگار داشت. نه تنها تلخ زرج آوره، امیدوارم روزی پیش بیام ما قلیون و سیگار نبینیم، لبخند و شادی و ورزش با مردم و جوانا ببینیم. قربون شما. بسوبه
اینو موافقم. خاطرم هست چند سال پیش یک نفر توی انتخابات ریاست جمهوری کاندید شده بود، از اینایی که میان برای تفریح نامزد میشن، بعد صدا و سیماش مصاحبه کرد، گفت که شما اگر رئیس جمهور بشی چی کار میکنی؟ گفت اولین کاری که میکنم شرکت دخانیات رو تعطیل میکنم.
اگر من مخترع بودم تلاش میکردم تمام بمب‌های اتم جهان را خنثا کنم و آرزو هم میکنم که یک روزی برسد که در هیچ کجای جهان بمب اتم وجود نداشته باشد، چرا که مردم جهان دنیا خاطره خوشی از هیروشیما ندارند. با تشکر، فریدونم از خرم‌آباد لرستان.
بسیار عالی. سمیه خانم نوروزی از تهران نوشته من اگر مخترع بودم دستگاه فضول سنج اختراع میکردم که ببینم مردم چقدر فضولن و این کار رو تا به کی میخوان ادامه بدن.
اگه قرار میشد چیزی اختراع کنیم، دستگاه دروغ سنج رو اختراع میکردیم که انقدر دروغ نشنویم و اینکه خیلی بده که بعضی ها با دروغ مواجه میشن و هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. و در کل از چیزایی که اختراع شده مثلا تلفن موبایل سعی کنیم به خوبی استفاده کنیم. مایده ایام فرد هستم از تهران.
زنده باد. اگر خاطرتون باشه پینوکیو که در روزگار ما پخش میشد، روزگار کودکی ما، وقتی که دروغ میگفت دماغش دراز میشد، یعنی دستگاه دروغ سنج رو نویسنده پینوکیو اختراع کرده بود و به محض اینکه دروغ میگفت دماغ پینوکیو بزرگ میشد، میخورد به در و دیوار، به درخت ها و حیثیتش میرفت خلاصه.
خواستم بگم این اختراعی که برای مواد کردم خیلی به ضرر آدم شده. اگه اختراعی بود یه چیز اختراع میکردم، کلن این مواد هم از ریشه بدن آدم ها کندش، اونایی که ناخودآگاه به طرفش رفتن. از برنامه تان خیلی ممنونم.
خیلی خوب، آفرین. همه کلن ضد مواد، در ما هم ضد مواد. میکاش مواد نبود اصلا. عرض میکنم که نوشتن من دوست داشتم که میتونستم بعد چهارم رو کشف یا اختراع میکردم تا بهتر آفریدگارم رو دریابم و بشناسم. بله، عزیزی از جنوب، چون اسمشون رو قید نکردن، 0917 از جنوب احتمالا، نوشتن که آقای 225309 نمیشه از خر شیطون بیایی و این آدم بقیه شماره تلفن های راه شب رو اعلام کنی. نه، ما میخوایم متفاوت باشیم. تلفن های راه شب 225309 224 2086.
چشم فسیر چی چه کار، دلم گل ابریشم سوز، بی تو میچم با خدا تو مودی چشمون من. چشم فسیر چی چه کار، دلم گل ابریشم سوز، بی تو میچم با خدا تو مودی چشمون من. مبالا غصه پر بشم، مهنت دنیا بکشم، فقط دلم شوا که تو بشی تو زندگی بشم. چشم فسیل چی چه کار، دلم گل ابریشم سوز، بی تو میچم با خدا تو مودی چشمون من. چشم فسیل چی چه کار، دلم گل ابریشم سوز، بی تو میچم با خدا تو مودی چشمون من. خنده بزن که آسمون منتظر خنده تو، گوش دلوش با راهت از سرشون تا صبح بخون. نمنم بارون صدا توی دلم چنگ زده، توی نگاهت شب و روز ستارکی چنگ زده. چشم فسیل چی چه کار، دلم گل ابریشم سوز، بی تو میچم با خدا تو مودی چشمون من. چشم فسیل چی چه کار، دلم گل ابریشم سوز، بی تو میچم با خدا تو مودی چشمون من. چشم را به خنده تو تا با بودو افانده، با تو نخستم سر بود جون دلون با پو ببر. بی تو موقع بی برابم، چش از نگاه من مبر، شبونم از یاد تو روز، دستونم از عشق تو پر. چشم فسیل چی چه کار، دلم گل ابریشم سوز، بی تو میچم با خدا تو مودی چشمون من. چشم فسیل چی چه کار، دلم گل ابریشم سوز، بی تو میچم با خدا تو مودی چشمون من.
یک مؤسسه تحقیقاتی در اروپا در یک نظرسنجی عمومی بهترین و بدترین اختراع‌های هزاره دوم میلادی را انتخاب کرده. در میان آرایی که حدود 5000 تا بوده، نتایج بسیار جالبی دیده میشه. برخی از اختراع‌ها در هر دو فهرست بد و خوب هستند، و حتی انتخاب بعضی از اختراع‌ها رو میشه یه شوخی در نظر گرفت. ولی در بین تمامی موضوعات یک اختراع رأی جالبی داره و حتی تفاوت میزان رأی اون با اختراع دوم 5.64%. شاید باور نکنید ولی در رأس فهرست بهترین اختراع‌ها این 5000 نفر گفتن دوچرخه بهترین اختراع بشره که 70% از آرا رو به خودش اختصاص داده. مقام دوم بهترین اختراع متعلق است به رادیو. رادیو هم با اختصاص 5.5% از آرا مقبولیت خودش رو نشون داده. با مقام سوم هم به خوبی آشنایید، اختراعی از عصر جدید، بله، رایانه با 5.4% و با فاصله کمی از رادیو. رتبه چهارم به یک دارو اختصاص پیدا کرده، اون هم پنسیلین که میدونید اون رو الکساندر فلمینگ در واقع ساخت در سال 1928 میلادی و درصد این آرا 4.5%. بعد از پنسیلین موتور احتراق داخلی پنجم شده. موتور احتراق داخلی در سال 1876 ساخته شده و در سال 2005 تونسته 4% رأی بهترین ها رو از آن خودش بکنه. ولی نکته جالب تر این که این اختراع رو میشه در فهرست بدترین اختراعات جستجو کرد که با 11% جز منفورترین هاست. اینم جالبه، بدترین اختراع ها از این قرار هستند: بمب اتم 31.5%، مین زمینی 21.5%، موتور احتراق داخلی 11%، کیسه های پلاستیکی 8%، دوربین کنترل سرعت 7.5%. مردم گفتن این بد چیزی اختراع کرد، به ویژه اونا که خیلی طول میرن. و تلفن همراه رو گفتن 7%، گفتن که بچ اختراعی بی خودیه. و به همین ترتیب اختراعات بد دیگر هم در این فهرست قرار دارند. و اما یک اطلاعات هم من اضافه بکنم به این فهرست که بین خوب و بدها نیست، البته هنوز مخترعین، مکتشفین و کارشناسان معتقدند که مهمترین اختراع بشر، مهمترین، نه این که بهترین یا بدترین، مهمترین اختراع بشر تا این لحظه که من در خدمت شما هستم میدونی چیه؟ چرخ. به خاطر اینکه بشر وقتی چرخ رو اختراع کرد، در واقع سفر رو اختراع کرد، با سفر تونست بره به آن سوی مرزها، کره زمین، جهان رو ببینه. و تا به امروز میگن مهمترین اختراع بشر چرخه. برای همین هم هست که دوچرخه در میان محبوب ترین اختراعها قرار داره با 70% از آرا. خب شما هم به ما بفرمایید که اگر مخترع بودید چه چیزی اختراع می کردید و دوست داشتید که چه چیزی اختراع نمی شد. گزارش آمهران حبیبی رو اتفاق می شدن.
عرض سلام و شب بخیر حضور شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. امیدوارم هر جایی که هستید خوب باشید و سلامت. تو بسته گزارش راه شب، اونم راه شب یک شنبه شب‌های رادیو ایران، میخوام درباره موضوع اختراعات با شما صحبت بکنم. اگه مخترع بودید دوست داشتید چی اختراع بکنید؟
الان این هوش مصنوعی که در خارج اومده، مثلا به عنوان مثال پارک ماشین و اینا، نظرم اونا رو بشه در ایران کار کرد، به نظرم چیز خوبیه. خودش اتوپارک و اینا تقریبا
اینا رو دوست داری؟
اینا خوبه به نظرم باشه تو ایران، بالاخره برای راحتی انسان بالاخره ساخته شده دیگه.
ورزشکار هستم، رشته بوشو فعالیت میکنم.
بله.
توی رشته که فعالیت میکنم یک سری وسیله ها استفاده میکنیم، وسیله های تخصصی ورزشی که نیزه هایی هست که باید دو وجب از قد هر نفر بلندتر باشه. که ما با اونا اجرای نمایش انجام میدیم و امکان جابجایی مثلا با مترو یا وسایل عمومی نیست. تمرین میخواد طرف بره، مسابقه میخواد شرکت بکنه، شهرهای مختلف میخواد بره.
اینا شخصیه. باید با خودش ببره.
باید با خودش ببره. شاید هر روز بخواد یه مسیر طولانی رو بره تمرین. نه با وسیله نقلیه میتونه بره، نه با مترو راهش میدن که با اون ارتفاع وارد بشه.
حالا اگه مختره بودید یه فکری به حال این نیزه ها میکردید؟
هر کس تو زمینه شخصی خودش شاید فکرش درگیر بشه. منم تو زمینه شخصی خودم فکرم درگیر میشد. تو این زمینه تلاش میکردم.
اگه شما مختره بودید چی رو اختراع میکردید؟
والا اگر بهت بگم تا حالا بهش فکر نکردم دروغ بهت نگفتم. نمیدونم، هیچ موقع دوست نداشتم مختره باشم.
اگر اختراع میکردی چی اختراع میکردی؟
من اختراع میکردم که بدون تمرین بدنم ورزیده بود که مثلا برای بسکتبال هم خوب باشه، دیگه لازم نبود انقدر برم باشگاه بدنسازی و اینجور چیزا که
راحت طلبی ها.
بله دیگه چیکار کنیم.
یکی از موزله که من خودم دارم حمل و نقلمه، این ترافیک موندن رفت آمده. شاید اگه وسیله باشه که سیستم هم پروازی داشت میکشیدیم رو هوا پرواز میکردیم
این خیلی خوب بود.
اگه بشاره
من اگر میتونستم وسیله اختراع بکنم حتما یه وسیله اختراع میکردم که مردم رو به کتاب خوندن ترغیب و تشویق بکنه. من
دستگاه نمیخواد که آقا،
من الان معتقد شما میگین یه چیزی اگه اختراع میکردی این اختراع ممکنه خیالی باشه دیگه. من واقعا معتقدم که مردم اگر کتاب بخونن اوضاع احوال بهتری خواهند داشت.
یه دستگاهی که حافظه بلند مدت قبل رو پاک
دیلیت کنه،
دیلیت کنه، بریزه سطل زباله.
البته از اتاق فرمان میگن که دیلیت رو نگید، همون پاک کردن بهتره، گزینه بهتریه.
بله
بله. چیه مگه حافظتون پر شده؟ یعنی
حافظه پر نشده، دوست ندارم چیزی از خاطره ها تو خواطرم باقی بمونه.
از چیزی گذشته. از خاطره ها در خواطرتون
اصلا دوست ندارم باقی بمونه دیگه.
مشخصه که گذشته بدی داشتید و خیلی هم غرق میشید درش.
نه نه، من گذشته بسیار بسیار شیرینی داشتم. چون شیرین بوده و کسی بوده که این شیرینی رو برای من ساخته و الان نیست، دوست ندارم دیگه به اون شیرینی ها اصلا برگردم، فکر کنم اون خاطره ها تو ذهنم بچرخه.
چی اختراع نمیشد به نظر شما بهتر بود؟
والا چی بگم من؟
مثال میزنم، قبل از اینکه وارد شبکه‌های اجتماعی بخوایم بشیم، خب بهترین حالتش اینه که اول فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو بدونیم.
یعنی میخواید بگید که مثلا تلفن همراه هم فی نفسه اختراع خوبی بوده است به شرط اینکه خیلی اسیرش نشین؟
دقیقاً. پلیس فتا تا دلت بخواد آی فلان لینک نمیدونم اینجوریه، نری داخل این اس ام اس ها که میاد اینجوریه. بهترین حالت اینه که در کنار این تکنولوژی اون فرهنگ سازی هم بیاد.
با جناب علی خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش و آرام برای شما.
ارادتمند، مخلص شمایی.
بگم هرچی کمه حس عجیبی داره قلبم بهت، عاشق شدم اولین بارمه، میلرزه دستم وقتی پیش تو هم، درمونمی بیمارت شدم، پیشم بشین زیر و رو کن قلبم، و چی بهتر از این که تو رویاهات گمم. Oh, تو بهت بگم بدجوری میخوامت، هر طرف بری باز میام دنبالت، بیقراریامو ببین همین یه بار، دنیای اون چشمات نگاتم به کنار، هستم با نگاتو دارم هوا تو، بذار راحتت کنم نمیگیره هیچکی جا تو، خریدارم هما تو ناز و عدا تو، آره مغرورم ولی یه جور دیگم بابا تو، هستم با نگاتو دارم هوا تو، بذار راحتت کنم نمیگیره هیچکی جا تو، خریدارم هما تو ناز و عدا تو، آره مغرورم ولی یه جور دیگم بابا تو.
خب ساعت 1:35:59 است و اینجا راه شب یک شنبه شب‌های رادیو ایران به صورت زنده برنامه داره تقدیم شما میشه از جام جم. سوال پرسیدیم که اگر مخترع بودید دوست داشتید چه چیزی اختراع بکنید و دوست داشتید چه چیزی اختراع نشه. خیلی پاسخ‌های عجیب غریب جذاب و بامزه فرستادید، یک بخشش رو خوندیم، در بخش دیگر هم حتما خدمت شما خواهیم بود. تلفن های برنامه هم یاد داشت بفرمایید. من اینجوری اعلام میکنم 2-205-309-224-2086 و 3900. و عزیزی هم گفتن که چرا بس بقیه اعلام نمیکنی. خب فرقی نمیکنه، من اینجوری عادت کردم، حالا برحال اجازه بدید که همینطور اعلام بکنیم. میگن که از نصرالدین پرسیدن که قرمه سبزی رو با قاف می نویسن یا با غین، گفت مهم نیست با گوشت درست می کنن، فرق نمی کنن، باید خوشمزه باشه دیگه. برحال در اصل ماجرا خیلی تفاوتی نیست. در این بخش یک قسمت قشنگ و جذاب تقدیم شما میشه که می دونم همراهان و شنونده های زیادی هم منتظر اون هستند. من و عالی جناب فردوسی با اجرای همکار پیشکسوتم خانم شمسی فضل‌اللهی.
من و عالی جناب فردوسی،
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل‌اللهی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام، عزیزان از کجا ما داستان رو قطع کردیم؟ از اونجایی که بعد از قتل نوذر همه مشورت کردند، موبدان آمدند و خواستند که از نسل فریدون شاه کسی رو انتخاب کنند که جز خانواده زو نبود و طهماسب به زو رو انتخاب کردند و او با روی گشاده پذیرفت، گفت همه ما تا زنده هستیم و وظیفه اصلی ما نگهداری ایرانه. دوستان، زف به معنی دریا و بحره که شاید به خاطر بزرگواری و دست و دلبازی این خانواده به اینها زف میگفتن. البته من جاهایی شنیدم که طهماسب به زو یا زو هم گفتند، شاید زو رو به دلیل هم قافیه شدن با شعر میگن، ولی زو هم شنیدم. اما من خوندم در فرهنگ ما این دریا و بحر رو. خلاصه دوستان،
به روز همایون زب نیکبخت بیامد برآمد سرفراز تخت. به شاهی برو آفرین خواندند، به تخت فریدون بنشاندند. برو برفشاندند گوهر نثار، بسی دیده بود گردش روزگار. به شاهی برو آفرین کرد زال، نشست از بر تخت زف 5 سال. سپه را زراح بدی باز داشت، که با پاک یزدان به دل راز داشت. تهماس به زف 5 سال سلطنت کرد و بسیار خوب. از گروه جنگی خواست اول افراسیاب رو از ری بیرون کنند، که لشکر فراهم شد هم از طرف زال و هم از طرف شاه کابل مهراب شاه، و سپاه ایران رفتند. او رو که بیرون کردند هیچ، گفت مرز بسازید که او به راحتی نره در ری، اونجا تاج بذاره سرش، و برای طرف جنوب و توران مرز بسازید. و از سپهسالاران خواست قسمت‌های کوچکی که از هند و چین و یونان به دست آورده بودند در جنگ لطفاً به اونها برگردونند. گفت خزانه شاهی خالی است، میدونید؟ از بس جنگ کردین و ما داریم خرج کسانی که هیچ درآمدی برای ما ندارند میدیم. چرا این کارو بکنیم؟ هر وقت خواستیم کشوری بگیریم باید اونقدر داشته باشه که به ایران باج و خراجم بده. چرا ما خرجش کنیم؟ معمولا کشورهایی که داشتند و به ایران باج و خراج میدادند یک پوست گاو، طلا و اشیاء قیمتی بوده. براتون گفتم که اصلا جنگ خرج بسیار داره. بر این که دنبال جنگ باید یه گروهی برن اون جنگ رو حمایت کنن، غذا بدن و اسپا رو مواظب باشن و آب فراهم کنن که اینا خونهای تو این لباس و تو وجودشون رو بشویند و بخوابن. بله، برای همین دنبال هر جنگی یه گروهی برای نگهداری میرفته. اما چه اتفاق بدی منتظر ایران بود و همه کشورهای اطراف؟ ناگهان خشکسالی شد. 2 سال پشت هم باران، اول کم شد و بعد باران نیامد. و تهماس به زف وقتی باران کم بود گفت این خزانه های خاربار رو پر کنید، از هر جا میتونید زحمت بکشید، افرادی رو بفرستید، هیچ چیز حروم نشه، حتی میوه های خشک شده داشته باشید، ما باید آزوغه داشته باشیم. و همین هم شد. ایران به راحتی زندگی کرد در زمانی که 2 سال خوش‌سالی هم بود و بسیاری چشم به ایران داشتند. از جمله دفعه بعد براتون خواهم گفت آقای افراسیاب. دوستان، به زودی بقیه این افسانه تاریخی زیبا رو برای شما تعریف خواهم کرد. درود به نقالان، خادمان بینام و نشان شاهنامه. هر جا هستید شادمان باشید، سرفراز و سلامت و در پناه یزدان پاک.
چومت خروشان به جنگل درش بخندید و برداشت او دسترش رها شد زمند زره موی او درخشان چو خورشید شد روی او درخشان چو خورشید شد روی او شگفت آمدش گفت از ایران سپاه چون این دختر آید به آبردار زنان شام چنینن ایرانی را چگونن مردان جنگ آوران چگونن مردان جنگ آوران چه رخسار بنمود سهراب را ز خوشا بگشاد عناب را ز دیدار مبتلا شد دلش تو گفتی که درج بلا شد دلش تو گفتی که درج بلا شد دلش
یکی از بخش‌هایی که به راه شب یک شنبه شب‌ها اضافه کردیم عنوانش هست گوش به زنگ، به این معنا که ما به طور تصادفی تماس می‌گیریم با دو تن از شنونده‌های راه شب که مایلند ما با اونو صحبت بکنیم، یه گپ شبانه می‌زنیم. عزیزانی که مایلند ما با اونو صحبت بکنیم، نام و نام خانوادگی، اسم شهرشون و عبارت گوش به زنگ رو پیامک بکنن به شماره 3900 و انشالله هفته آینده بین ساعت 12 شب تا 12:30 منتظر تماس من یا همکارانم باشند. و اما بریم سراغ بخش گوش به زنگ امشب.
بله.
سلام خانم، خسته نباشید.
سلام، سلامت باشید. بفرمایید.
از برنامه راه شب زنگ میزنم خدمتتون.
در خدمتتون هستم. سلامت.
من سعید بیابانکی هستم، گوینده راه شب. خوب هستید شما؟
متشکرم.
شما هفته پیش پیامک زدید به ما.
بله، من شنونده چند سالی برنامه راه شب هستم.
ساکن کجا خودتون معرفی می‌فرمایید؟
خدمت شما همکاران پرتلاش و زحمتکشتون سلام و وقت بخیر و خسته نباشید عرض می‌کنم. بنده افسانه برون از استان خوزستان اهواز هستم، معلم ابتدایی.
چند سال راه شب گوش می‌کنید خانم برون؟
پدرم فرهنگی بود. اول باری که برنامه راه شب رو شنیدم، پدرم یه رادیوی کوچیکی داشت، همیشه آخر شب ساعت 12 که میشد بعد از اخبار راه شب رو گوش می‌کرد. منم کم کم از یادم میاد 12-13 سالگی شروع کردم به گوش کردن راه شب. یه رادیویی هم بابام برام گرفته بود، دیگه علاقه دارم، هر وقت که فرصت میشد برنامه ریزی میکردم، سر ساعت برنامه شما رو گوش میکردم.
بعد شما تا ساعت 3 بامداد دیدارید، مگه صبح نمیخواید برید مدرسه درس بدید؟ خواب نمیمونید اون موقع؟
نه خواب نمیمونیم، برنامه ریزی کردیم. بعد از برنامه شما استراحت میکنیم که صبح پر انرژی سر کلاس درس حاضر بشیم.
خیلی عالی. یک پیشنهاد بدید برای راه شب ما، برنامه های یک شنبه.